یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده.
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران، یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه
94 رادیو تهران.
بله، مسابقه 94 رادیو تهران همراهی میکنیم شما رو و قرار سوال شماره 51 رو به شما عزیزان تقدیم کنیم. اما مسابقه 94 یک مسابقه پیامکی سه گزینه‌ایه و شما میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال گزینه مورد نظر خودتون، گزینه درست مورد نظر خودتون به سامانه 30094 در این مسابقه شرکت کنید. یادتون باشه که حتما شماره مسابقه رو به حروف برای ما ارسال کنید، یک فاصله بدید، بعد گزینه مورد نظر خودتون رو برای ما بفرستید. مثلا برای همین مسابقه 51 میتونید با حروف بنویسید 51، یک فاصله الف ب جیم، هر گزینه‌ای که فکر میکنید درست سره به 30094 ارسال کنید. اما سوال شماره 51 رو خدمت شما عزیزان در این لحظه اعلام میکنم. سوال این هستش: علت نامگذاری روز مسجد در تقویم چیست؟ الف به آتش کشیدن مسجد الاقصا به وسیله صهیونیست‌ها، به تغییر قبله مسلمانان از مسجد الاقصا به کعبه، جیم پایان ساخت مسجد گوهرشاد. هر گزینه‌ای که فکر میکنید درسته برای ما ارسال کنید. اما برنده شما، برنده سوال شماره 50 هم خدمت شما عزیزان اعلام کنم، خانم یا آقا با شماره تلفن 0912 10 85. اما ثانیه ها به ما اعلام میکنن که کم کم داریم به آخرین برنامه از این شیفت عصرانه روز شنبه میرسیم و قرار همراه بشیم با دوستانمان در دنیای علم و فناوری. همکارانم قرار باز امشب با شما سفر کنن و از تازه های دنیای علم بهتون بگن. در برنامه علم بهتر است.
میشه شب بخیرم
بگیم؟ سلام.
شمارش معکوس 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
از رشد یک سلول تا نفس‌های عمیق یک درخت، برای به دست آوردن ثروتی عظیم، ثروت است.
علم بهتر است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، سلام. درود بر شما مردم عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به علم بهتر است رادیو تهران. بنده محمد حسین امیدی هستم و خوشحالم که امشب بعد از مدت‌ها دوباره علم بهتر است. دلمونم خیلی تنگ شده بود براتون. البته دوستان یک هفته در کنار شما بودن همراه با خانم کفش طلب، ولی هفته که بنده در خدمتتون هستم حالا آغاز میشه. امیدوارم بهمون خوش بگذره. رسیدیم به 29 مرداد 1401 یا 29 امرداد 1401 که کاش امرداد باشه. و در برنامه علم بهتر است این هفته ما میخواییم راجع به زمان با هم صحبت کنیم. طبق روال هفته های پیش امشب در مورد شیمی حرف نمیزنیم، یه جا به جایی کوچیک داریم و قراره که امشب از علوم شناختی حرف بزنیم همراه با خانم
مژگان همدمی، دانشجوی دکترای علوم اعصاب تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که در بخش پرونده ویژه از درک زمان در مغز قراره برامون حرف بزنن و البته میزبان جناب آقای دکتر سعید سفری هم هستیم که آشنا هستن. برای شنوندگان علم بهتر است، حتما به موقعشون رو هم بیشتر معرفی خواهم کرد. لطفاً با همون در ارتباط باشید. از طریق سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 و شماره تلفن علم بهتر است 22652464 و به این پرسش پاسخ بدین. به ما بگین تا حالا شده زمان از دستتون در بره؟ کی و کجا این اتفاق براتون افتاده؟ زمان از دستتون در رفته؟ کی و کجا؟ منتظریم. سه یک و هفت دقیقه بریم سراغ پرونده ویژه. خانم دکتر مژگان همدمی در استودیو همراه ما هستن. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب، شبتون بخیر. خیلی خوشحالم که امشب هم در اول هفته خدمت شما هستم.
ارادتمند، ممنونم که در کنارمونید و چه موضوع جذابی رو هم انتخاب کردین و انتخاب کردن خانم مددی. فکر کنم مفهوم زمان همیشه برای همه ما سوال برانگیز بوده و قاعدتاً درک زمان در مغز میتونه کمک کنه که به طور کلی بتونیم بیشتر درکش کنیم دیگه، شاید برامون ساده تر بشه.
دقیقا همینطور هستش. دقیقا همینطور که فرمودین در مورد زمان میشه گفت یه جورایی یکی از مهمترین دارایی های بشر میتونه همین زمان باشه. وقتی که به اهمیتش پی میبریم، حتی یکم هم ممکنه استرابم بهمون دست بده که زمان داره میگذره، این عمر ماست که در واقع داره میگذره و حالا داریم به نفع خیلی ایداری ازش استفاده میکنیم یا نه. حالا اینکه دقیقا ما کی درک میکنیم که زمان داره با چه سرعتی میگذره و چطور اصلا گذر زمان رو درک میکنم و اصلا اهمیتش چیه، امشب قرار در موردش بیشتر صحبت کنیم.
بله.
خب حالا اینکه شاید حتما برای شما هم اتفاق افتاده باشه، یه زمانی احساس میکنین زمان خیلی سریع داره میگذره، یه زمانهایی
وقتی خوشحالم،
دقیقاً زمانایی که خیلی خوشحالین یا اتفاقای خیلی خوب در جریان هستن اطراف شما، احساس میکنین که زمان داره با سرعت بیشتری میگذره. یه زمانایی که آدم بی‌حوصله است یا یه اتفاق ناخوشایندی افتاده، احساس میکنه زمان با یه سرعت خیلی کم و کند داره پیش میره.
دقیقاً.
و خیلی اذیت کننده است. یعنی یه جورایی میتونیم بگیم که تمام زندگی ما در آمیخته است با گذر زمان و یه زمانه احساس میکنیم همراه ما داره میگذره، یه زمانه انگار بر ضد ماست و این قسمتی که خیلی ناراحت کننده است. اول به این برسیم که اصلا ما چطور درک میکنیم زمان رو. برخلاف چیزهای دیگهی که برخلاف عملکردهای شناختی دیگهی که ما به واسطه مغزمون اتفاق میفته و ما براشون یه گیرنده خاصی داریم، در مورد درک زمان ما گیرنده خاصی تو مغزمون نداریم.
یه چیزی، ما الان داریم راجع به مفهوم نسبی زمان صحبت میکنیم، یعنی وقتی میگیم زمان منظورمون همین ثانیه هایی که داره سپری میشه، یا نه اون درک زمانی که ازش حرف میزنیم یه چیز دیگه است؟
مفهوم زمانه، این ثانیه ها نیست. یعنی اون چیزی که تو مغز ما اتفاق میفته یه واحد ثابتی نداره، همیشه بر حسب ثانیه، همیشه بر حسب دقیقه، روز و سال نیستش. یعنی این مقیاسش مقیاس متغیری که خدمتتون میگم اصلا چطور این اتفاق میفته. این که حتی ما زمانی احساس میکنیم با سرعت بیشتر کمتری میگذره، اگه بر اساس این زمانی که الان جلو رومون هست بر حسب ثانیه و دقیقه داریم میبینیمش،
ثابت
بشه یه زمانی بعد کن بشه سرعتش تغییر کنه. در واقع در مورد مفهوم کلی زمان و اون ترتیب اتفاقاتی که رخ میده و ما به عنوان زمان گذشته و حال آینده در موردش صحبت می‌کنیم.
بله خب
مفهوم زمان یکی از اصلا درک زمان یکی از موضوعاتیه که از بیش از 150 سال محققین تو حوزه‌های مختلف دارن روش کار میکنن و به این میپرسن که واقعا زمان ما چطور درک میکنیم. و جالبه که بدونیم مطالعات همگرای متعددی توی زبانشناسی، روانشناسی شناختی، علوم اعصاب دارن کار میکنن همچنان روی این مفهوم که واقعا ما چطور و به چه شکلی زمان رو درک میکنیم، که حالا تصویربرداری‌های عصبی به کمکمون اومدن، مدل سازی‌ها خیلی بهمون کمک کردن. ولی داشتم خدمتتون میگفتم که اصلا ما چرا اصلا نمیتونیم یه مسیر مشخصی واسش تعیین کنیم برای درک زمان. دلیل اصلیش اینه که ما برخلاف حواس دیگه که گیرنده خاصی براش داریم، مثلا در مورد محرک بینایی بصری، وقتی ما داریم میبینیم یه گیرنده خاصی توی چشم ما هست و اون مسیرهای عصبی طی میشه، به طور خاص ما درک میکنیم. یا در مورد شنوایی همینطوری، در مورد لامسه‌مون به همین شکل. ولی در مورد درک زمان ما یه گیرنده خاص نداریم. اتفاقا یه مسئله خیلی جالب در مورد زمان اینه که عملکرد گیرنده های دیگه، عملکرد مدالیته های عصبی دیگه تحت تاثیر درک زمان ماست. یعنی چی؟ یعنی این که حتی زمانی که ما یه محرک صوتی هستش و داریم میشنویم، این که میتونیم منبع اون محرک رو تشخیص بدیم چقدر اون منبع صوت از ما فاصله داره، به واسطه اختلاف زمانی که به دو گوش ما میرسه ما میتونیم تخمین بزنیم. یعنی همه این هم بازم به واسطه زمان هستش. یا یعنی اینکه ما وقتی داریم حرکت میکنیم، حتی وقتی داریم یه محرک لمسی، یه محرک درزا رو درکش میکنیم، به واسطه درک زمانی ماست. یعنی که از زمانی که محرک در تماس با ما قرار میگیره شدت اون تغییر پیدا میکنه، به واسطه اون طیف زمانی که طی میکنه ما میتونیم درک کنیم که اون محرک درزا هست یا نه یه چیزی در تماس با پوست بدن ما هستش، دست ما هست. تمام اینها به واسطه درک زمان اتفاق میفته و این رو مسئله رو پیچیده تر کرده. اینکه توی لوپ زمانی قرار میگیره، ما زمان گذشته، زمان حال و تصوراتی که از آینده داریم، همه اینها به واسطه درک زمان ما از دنیای پیرامونمون و خودمون اتفاق میفته و زمانی که این اتفاق نیفته حتی حافظه ما هم شکل نمیگیره. یعنی اینکه ما اگه الان یه حافظه داریم میتونیم یه سری اتفاقا و رویدادها رو درکش بکنیم، به خاطر درک زمانیه که ما مثلا میبینیم یه ترتیب زمانی وجود داره، صبح از خواب بیدار میشیم، صبحونه میخوریم، سر کار میریم و الی آخر. همه اینها به ترتیب زمانی که اتفاق میفته تو حافظه ما ثبت میشه.
اصلا مثلا فکر میکنم اتفاقا کسانی که مبتلا به آلزایمر میشن، حالا فیلم پدر رو یادم میاد،
بله بله،
که همین اتفاق برای شخصیت اصلی فیلم افتاده بود دقیقا. دیگه یعنی زمان جا به جا میشد مدام در مغزش،
یا میرفت گذشته یا به یه گذشته خیلی دور یا گذشته نزدیک. تو حال وقتی قرار میگرفت نمیدونست تو کدوم بازه زمانیه. دقیقا اون درک زمانه دچار مسئله میشه. حالا بهشون میپردازیم که حالا دقیقا تو اختلال های عصب شناختی چطور اینها تحت تاثیر قرار میگیرن و چطور اصلا درک زمان دچار مسئله میشه و عملکردهای دیگر رو مختل میکنه. مورد دیگه که حالا لازمه بدونیم این که یه تئوری شکل گرفته، یه تئوریه که نسبتاً پذیرفته شده تو دنیا در رابطه با درک زمان، و گفتن که ما یه چیزی که وجود داره و به ما کمک میکنه اصلا درک زمان داشته باشیم، این هستش که یه ساعت درونی یا اینترنال کلاک داریم که اتفاقا یه چیزی مثل ثانیه شمار ساعت که لحظه ها رو حالا با مقیاس ثانیه داره انجام میده، توی مغز ما هم وجود داره. این ساعت درونی یه پیس میکر یا یه ضربان ساز داره که با یه پالس متغیری کار میکنه. یعنی یه زمانهایی با فرکانس بالاتری اون ضربان‌ساز ساعت درونی ما کار میکنه و باعث میشه که ما احساس کنیم که زمان داره کنتر، یعنی اون وقتی با فرکانس بالاتر کار میکنه انگار زمان کنتر پیش میره، طولانی تر میشه، و زمانی که اون ضربانساز کنتر کار میکنه انگار زمان سریع تر میشه.
چی شد؟ یعنی ما در بدنمون یه ساعت داریم؟
یه ساعت داریم.
کجاست؟
توی مغز ما. سر واقعا اگه بخوایم مسیر اصلیش رو در نظر بگیریم، مغز ماست و روی کلن فیزیولوژی بدن ما اثر میذاره. حالا جلوتر بهتون میگم که اصلا چطور این اتفاق،
یعنی قابل شناساییه این که تو
نه یه نقطه خاص نیستش، یه شبکه عصبیه که به واسطه
نیست الان مغز بسته بشه
که ما به عنوان یه ساعت درونی یه تئوری در نظر گرفتن که ما اگه اصلا این ساعت درونی رو نداشته باشیم این پیس میکر کار نمیکنه. و عملا اینکه ما تو استیج های مختلف عصبی و روانی و هیجانی و فیزیولوژی قرار میگیم، کارکرد این ساعت متفاوته. مثل ساعت بیرونی که حالا ثانیه شمار داره نیست، تغییر میتونه بکنه.
یه سوال بپرسم؟ حالا تمرکز شما شاید به هم بخوره، ولی چون درکتون از زمان بالاست حتما مشکلی ایجاد نمیکنه. یه وقتایی هست که ما خیلی ذهنی میتونیم حدس بزنیم که مثلا این مسیر رو من میتونم در این بازه زمانی طی کنم، مثلا میگم 11:40 میرسم و دقیقاً 11:40 میرسم. یه وقتی بدونی که ساعت داشته باشم میتونم حدس بزنم که الان دقیقاً ساعت چنده. این برمیگرده به همین ساعت درونی ما.
دقیقاً. شما اگه تو شرایط عادی و معمولیتون باشین، یعنی استرس محیطی، استرس درونی و یه استرابی نداشته باشین، به طور معمول میتونین این کار بکنین. حدستون درستم از آب در میاد. ولی اگر اون محیط بیرونی شما تغییر پیدا کنه که میگم که چه تأثیری دقیقاً میذاره، و محیط درونی شما در واقع اون فیزیولوژی شما تغییر کنه، حالا به واسطه محرک‌های جانی و عصبی و چیزای دیگه، این ساعت اختلاف زمانی توش ایجاد میشه. یعنی اون ساعت درونی ما با ساعت بیرونی ما میتونه تغییر کنه. مثلا بخوام یه مثال اینو تیکه قبلترشو من کامل کنم، جواب سوال شما رو کامل تر بدم. گفتیم این ساعت درونی هست، یه پیس میکر داره، اطلاعاتو داره میگیره و با یه فرکانسای متغیری میتونه کار کنه، و این اطلاعاتی که داره میگیره بر اساس سطح برانگیختگی و اروزال ما هست، که ما در واقع اینو به این شکل میگیم که وقتی ما تو مراحل مختلف وضعیت بدنیمون و هیجانی و احساسیمون قرار میگیریم میتونه تغییر کنه. و یکی از مسائلش اینه که با حرکات بدن تنظیم میشه. یعنی چی؟ یعنی یه قسمتی از مغز ما که مسئول حرکات بدنه و به عنوان قشر حرکتی در نظر میگیریم تو مغز، داره این مسیر رو تنظیم میکنه که با ساعت بدن ما، یعنی اون ساعت درونی ما، منطبقه. مثالش رو بخوام بگم که بهتر این مفهوم جا بیفته، اینه که شما شاید بر هممون پیش میاد دیگه، وقتی میخوایم از خیابون رد بشیم، ماشین و موتور و چیزهای دیگه دارن عبور میکنن، این که شما وقتی میخواین رد بشین تخمین میزنی که سرعت شما باید چقدر باشه که با اون سرعت وسیله‌ای که داره عبور میکنه با هم دیگه نرسیم که تصادف بکنیم دیگه. قاعدتا این تخمین زمانیه که بر اساس حرکات خودمون و مغز خودمون و اون چیزی که داریم از بیرون میبینیم، محیط بیرونی، تخمین میزنیم. تخمینی که میزنیم تخمین زمانیه که بر اساس حرکت اتفاق میفته، و اون درک زمانی ما اگه درست باشه میتونیم اون تخمین رو درست انجام بدیم و از خیابون عبور کنیم بدون اینکه تصادفی اتفاق بیفته. یا وقتی که یه محرکی به سمت ما میاد، حالا یه جسم خارجی چیزی، اینکه تخمین میزنیم با چقدر زمان ممکنه به ما برسه، میتونیم یه حرکت یا ریاکشن درستی نسبت بهش داشته باشیم.
چقدر جالب شد.
خیلی جالبه.
و مغزمون چقدر عجیبه. حالا پیشتر من در مورد جهتیابی مغز شنیده بودم، خیلی ها به من میگن که جی پی اس مغزت خیلی ضعیفه، و نمیدونستم که در مورد زمان هم میتونیم همچین اصطلاحی رو به کار ببریم. چون وقتی میگیم جی پی اس مغزم، که واقعا ما یک دستگاه جی پی اس در مغز نداریم، اونم یکی از توانایی های مغزه که معلوم هم نیست که دقیقاً به کدام نقطه
به چند نقطه وصله. دقیقا برای همین مسئله که جی پی اس حالا زمانی و مکانی، اتفاقا اینو با تصویر برداری عصبی مشخص کردن. یه قسمت قدامی هست تو مغز، یه قسمت قدامی قشر اینسولا توی مغز هستش، حالا من اصطلاحش رو میگم برای کسی که دوستان برن بیشتر در موردش بخونن، که دقیقا دیدن که قسمت قدامی این ناحیه که قشر اینسولا هستش یه ماتریکس زمانی مکانی داره که ما هم میتونیم از نظر مکانی تشخیص بدیم که کجا هستیم و چه فاصله هایی داریم، هم از نظر زمانی درک داشته باشیم. که اینو خیلی جالبه، توی استیج های مختلف هیجانی احساسی بررسی کردن. اگه میخواین یه فاصله بگیریم بعد من این قسمت رو بگم، موافقیم؟
بعدم نمیاد یه فاصله بگیریم. خانم دکتر بهاره صفوی هم یه بسته صوتی برامون آماده کردن، باورهای غلط، که بعداً میتونیم بشنویمش. آره حتا. اونم حالا گفتم مژدگانیشو بدم به شنوندا.
Thank you. جهان فکر بشر است و نگاه اوست که جهانی نو با تکنیک و تکنولوژی را می سازد. از کوچکترین سلول در بدن تا ستارگان یک کهکشان، همه و همه شبکه های منسجم این جهان رمزآلود هستند.
خانم ها آقایان، با شما هستیم در علم بهتر است رادیو تهران. فراموش نکنید قرار شد به ما بفرمایید که تا حالا شده زمان از دستتون در بره کی و کجا این اتفاق برای شما افتاده. 30094 سامانه پیام کوتاه، شماره تلفن 2265-2465 و 2265-2466. یه موضوع ابتدای برنامه مطرح شد، اونم این بود که ما وقتی مثلا خوشحال هستیم زمان برامون زود سپری میشه، غمگین هستیم دیر سپری میشه. الان میبینم خانم دکتر توی سامانه پیام کوتاهمون هم خیلی ها به این اشاره کردن که دلیل این موضوع چیه. این آیا برمیگرده به همون ساعت درونی ما، به همون اصطلاحاً پیس میکری که بهش اشاره کردیم، یا اینکه نه؟
دقیقا همینطوره. مطالعات نشون دادن زمانی که فرد تو شرایط استرس قرار میگیره، استرس میزان استرس تو بدن بالا میره. حالا میتونه اون شرایط ترسناک باشه، یعنی یه شرایطی که یه مسئله خطرناک یا تهدید کننده وجود داشته باشه. یه سیستمی توی بدن ما فعال میشه، تو سیستم عصبی ما، به اسم سیستم سمپاتیک. وقتی این فعالیتش افزایش پیدا میکنه، انگار این اینترنال کلاک ما یا ساعت درونی ما، پیس میکرش، ریتش تغییر میکنه، میزانش کمتر میشه. یعنی ما احساس میکنیم زمان داره تر پیش میره. یه دلیل خیلی منطقی و درستی هم داره، برای اینکه ما اون شرایط رو تمام و کمال بتونیم حفظش کنیم، جزئیات اتفاقی که توی اون شرایط حالا ناراحت کننده یا خطرناک هست دیگه، جزئیاتش تو خاطر ما بمونه، تو حافظه ما ثبت بشه و سیستم عصبی ما اینو به خاطر داشته باشه، زمان دیگه باهاش مواجه شد عملکرد بهتری رو بتونه داشته باشه. و دیدن دقیقاً این توی این زمانی که یه عامل استرس یا یه عامل خطرناک و تهدید کننده هست، یه قسمتی از همون شبکه که گفتم، یعنی قسمت قدامی قشر اینسولا، تو نیمکره راست فعال میشه، فعالیتش افزایش پیدا میکنه و این برای اینه که ما را آماده تر بکنه برای مقابله کردن با اون شرایطی که ناراحت کننده است یا تهدید کننده. در مقابلش وقتی که یه اتفاق خوب خوشایند برام میفته، این اتفاق خوشاینده دو حالت میتونه، حالت مختلف داره، دو تا حالت بارزش. اینه که ما خوشحالیم، به ما یه جایزه دادن، یه تشویقی به ما دادن و ما از بابت اون یه انرژی خیلی بالایی پیدا کرد. دیدن توی این بازه زمانی، توی این اتفاق، اون ساعت درونی ما، اون فرکانسش میاد پایین‌تر و ما احساس میکنیم زمان خیلی سریع‌تر داره طی میشه و ما گذر زمان خیلی سریع طی میکنیم. به خاطر همین خیلی وقتا ما اتفاقایی که خیلی خوشایندن، جزئیاتش خیلی یادمون نمیافته. در حالی که وقتی یه اتفاق ناخوشایند یا اتفاق خطرناک تهدیدکننده هست، حتی منجر به اختلال هم میتونه بشه دیگه، اختلال پس از سانحه اصلا به خاطر همین میشه، یه حافظه خیلی شدیدی واسه شکل میگیره که وقت دیگه که ما باش مواجه شدیم بتونیم عملکرد بهتر داشته باشیم.
البته این مثال نقص هم داره ها.
چطور؟
ببینید شما مثلا تصور کنید که مستاجرین و موعد اجارتون داره سر میرسه.
بله.
مثلا یه تاریخی مشخص شده، به اون تاریخ شما میخواین نزدیک بشین، یعنی گذر زمان خیلی سریعتر سپری میشه و شما خیلی زود به اون تاریخ، یا بدهکار هستین، چک دارین سر یه موعدی، این دیگه اتفاق خوشایندی نیست، ولی زمان زود براتون سپری میشه.
شاید به این قسمتش توجه نکنم. ولی حالا در مورد اون فاز مثبت، یه فاز متناقض دیگه هم داره. زمانی که شما خیلی حالت ریلکس یا آرامش خیلی زیادی دارین، مثلا زمانی که تو دل طبیعت میرین، پیکنیک میرین، از دیدن که مثلا افراد از مرکز شهر دور کردن به یه جایی که خیلی خوش آب و هوا و راحت هستن، دیدن اونجا هم خیلی جالبه که اون توی اون بازه زمانی فرد گذر زمانو تندتر حس میکنه و جزئیات اون فضا بیشتر خاطرش میمونه، برای اینکه به فرد فرصت بیشتری بده که انگار اون لحظه رو ثبت کنه و تجربه کنه. و این خیلی جالبه که مغز ما بین همه این حالت‌های افتراق قائل میشه و درک زمانی ما توی هر کدوم از این فازهای مختلف متغیره. و در مورد اختلال هم همینطور، دیدن که در مورد اختلال‌های عصبی مختلف هم دو تا نوروترانسمیتر یا انتقال دهنده عصبی که تغییر پیدا میکنن، دوپامین و اپینفرین، وقتی اینا توی مغز تغییر میکنن درک ما از زمان هم متفاوت میشه و اختلال های مختلف هم یکی از بیومارکرهاشون میتونه این باشه. مثلا در مورد پارکینسون فرد توی اختلال حرکتی داره که گفتیم بدن ما و حرکت در درک زمانی ما تاثیر میذارن و افرادی که دچار پارکینسون میشن درک زمانشون دچار مشکل میشه، یا افرادی که دچار اسکیزوفرنی هستن سندرم های مختلف اون هم همینطور، اون انتقال دهنده عصبی توی مغزشون تغییر میکنه، درک زمانیشون رو تحت تاثیر قرار میده. و اینا خب خیلی جالبه که همشون تنگ و تنگ در ارتباط با مسئله درک زمان یا تایم پرسپشن ما هستش.
گذر عمر هم میشه همینطوری در واقع توضیحش رو داد، چون بعضی وقتا ما فکر می‌کنیم مثلا 30 سال که رد میشه میگیم آه دیگه خیلی، 30 تا 40 مثلا میگیم خیلی سریع گذشت، انگار 10 سالش 2 سال گذشت.
بله، اینم به خاطر سنی مختلف هم این انتقال دهنده عصبی میزانش متفاوته تو استیج‌های مختلف و همین هم با تاثیر میذاره. یعنی تو رده‌های سنی مختلف افراد گذر زمان رو درکشون از زمان هم با هم دیگه فرق می‌کنه، چه واسه که دیدیم مثلا تو بچه‌ها مثلا 2-3 سال همونطور که خدمتتون گفتم درک درستی از زمان ندارن و نمیتونن خیلی درک کنن، یا مثلا تو سنین بالاتر هم بازشون مسیطر هم هستن برای اختلال عصب شناختی، باز هم توی اون درک زمان ممکنه برشون کنتر پیش بره تو ردهای سنی. مثلا
جالبه بهتون بگم نیم ساعت صحبت کردیم و 2 دقیقه برای ما گذشته فقط.
بله
بله، علم بهتر است.
جاری بودیم تو زمان.
برای به دست آوردن ثروتی عظیم، علم ثروت است.
ساعت شد 21:27، با شما هستیم در برنامه علم بهتر است رادیو تهران. صحبت‌های خانم دکتر همدمی رو شنیدیم، راجع به درک زمان در مغز برامون صحبت کردن. اما خوشحالم که در استودیو جناب آقای دکتر سعید سفری حضور دارن. ایشون معاون پژوهشی مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی هستن و خوشحالیم که دعوت ما رو قبول کردن دوباره. خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید، ممنونم از دعوتتون، در خدمت شما هستم.
ارادتمند. آقای دکتر، در مورد آنچه که از ابتدای برنامه تا حالا مطرح شد دوست داریم دید تخصصی شما رو هم داشته باشیم. خانم دکتر راجع به درک زمان در مغز صحبت کردن، نظر شما چیست؟
خب من یه معرفی کوتاه بکنم. دکتر سفری هستم، متخصص بیهوشی، مراقبت‌های ویژه و درد. من به همه جنبه‌ها به صورت عملکردی و کلینیکال در واقع نگاه میکنم و دوست دارم که در این زمینه پیش بریم. خانم دکتر توضیحات عالی دارن درباره در واقع نوروساینس و استفاده کردیم. چیزهایی که برای ما متخصصین بیهوشی به جهت اینکه با هوشیاری بیمار طرف هستیم، درک زمان مهمتره. ببینید، برای ما فردی که مثلا واژه‌هایی مثل دلیریوم که فرد زمان و مکان رو گم میکنه و یک پاتولوژیه، یک در واقع بیماری هست، یک وضعیتی از بیمار هست که ایجاد شده به صورت گذرا و درک زمان و مکان رو نداره. پس وقتی صحبت از زمان میشه، از نظر خودم و در واقع از نظر کلی حالا خدمتتون بگم، چون واقعا اگر درباره زمان صحبت میکنیم یه قسمتیش درک زمانه، یه قسمتیش فیزیولوژی درک زمانه، یه قسمتیش فلسفه زمانه و یه قسمتیش کاربرد زمانه. اصلا من میخوام که از فیزیولوژی که به نحو احسن خانم دکتر فرمودن و درکشم که صحبتش شد، کم کمک بیایم به سمت این که اصلا ما چه تظاهراتی از اون رو قبول داریم و میخوایم اصلا از این همه درک کردن چه چیزی رو پایش کنیم. خب
این درک زمان چه فایده‌ای برای ما داره؟
دقیقاً ببینید، شما فرمودید که خب برای ما لحظاتی از عمر ما تند میگذره، کند میگذره. ببینید ما هر چیزی رو توی زندگیمون میایم مقیاس بندی میکنیم. این که میایم میگیم که ثانیه، دقیقه، ساعت، اینا چیزایی هن که مثل وزن یه مقیاسن. ولی این که به قول مثلا فرد میاد میگه که این لیوانی که دستته چقدر مثلا سنگینی داره،